بسم الله الرحمن الرحیم. کی دهد دست این غرض یارب که هم دستان شوند خاطر مجموع ما، زلف پریشان شما. دور دار از خاک و خون دامن، چو بر ما بگذری کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. کی دهد دست این غرض یارب که هم دستان شوند خاطر مجموع ما، زلف پریشان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا برآید چیست فرمان شما؟ دور دار از خاک و خون دامن، چو بر ما بگذری کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آب روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدستی، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو. روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح بیت هشتم از غزل دوازدهم نکاتی مختصر و به یک عبارت پراکنده در بیان جمع و تفرقه از جمله مباحث عرفانی خدمتتون عرض کردیم. امروز در این مجلس اشارت کوتاه دیگری داریم و انشاءالله تمامیت بحث رو موکول میکنیم به ابیات دیگری که به نحوی باز حضرت حافظ به مقام جمع و تفرقه بازگشته. در جلسه گذشته عرض کردم که در باب تعریف جمع و تفرقه در میان عرفا و صاحب نظران و حکما اختلاف هست و هر یک به نحوی این معانی را تعریف و تصویر کردن. مثلا خود طوسی در علومه گمانی آورده است و گمانم نوری گفته است که جمع با حق بریدن از غیر اوست و تفرق از غیر او پیوستن است با حق، یا تفرق از غیر او پیوستن است با حق. و دیگری گفته این دیگری رو که بیان میکنه به نحوی بیانگر همون اختلاف آرا یا تعدد آراست. و دیگری گفته جمع آن اتصال است که دیگر برگشتی نباشد، اگر برگشتی باشد دیگر اتصال نیست. تفرقه دیدن مباینت هاست، دیدن کسرات است، دیدن تفریق ها و تفرقه هاست. گروه دیگری گفتند هیچ جمعی با حق نیست مگر با بریدن از صفات، و هیچ پیوستگی با نعوت نیست مگر با بریدگی از حق. یعنی این دو حالت ضد هم هستند. گروهی دیگر گفتند جمع دیدن انسان ویژگی های انسانی خیش است و تفرقه دوری از جدایی پذیری انسان ها و دوچار چندگانگی شدن آنهاست. جنید معتقد است که قربت با وجد جمع است و از حالت بشری خود خارج شدن تفرقه. ابو بکر واسطی گفته است هرگاه به خود نظر داری دوچار تفرقه ای، هرگاه خدا را در نظر داری به معنی جمع رسیده ای، و هرگاه هستی تو قائم به دیگری است تو چون مرده ای. اینها چند نکته مختصر در معنی جمع و تفرقه بود تا در معانی آنها اندکی تأمل گردد. آنچه خوندم قرائت طوسی بود از معانی مختلف و متعدد جمع و تفرقه. شاید صریح ترین و ساده ترینش همان نظر ابوبکر واسطی باشد.
که هرگاه به خود نظر داری دچار تفرقه‌ای، زیرا خود را نسبت به او صاحب وجود دانسته‌ای. هرگاه خدا را در نظر داری به معنی جمع رسیده‌ای. این شاید ساده ترین معنای جمع و تفرقه باشد. جمع یعنی اینکه سالک در تمامی اوقات به صورت دوام خود را متصل به حق بداند، خود را مجموع به حقیقت حق بداند. اگر در مقام ادراک شعور به این معنا باشد، او در مقام جمع است، او در حقیقت جمع است. اما هنگامی که خود را خود می‌بیند و از برای خود اصالت وجودی قائل است، او در مقام تفرقه است، به نحوی مشابه همان معنای قبض و بست. بست یعنی اینکه روح در حقیقت تیران خود و حقیقت عروج خود به دانجا رسد که مرزی میان خود و حق نبیند و به تمامی و به کمال حقیقت انا لله را مدرک شود. او در مقام بست است. اما در مقام قبض روح دچار نوعی پیچیدگی، گرفتگی و فصل است. در مقام قبض روح مشعر و مدرک به وصل نیست، و بلکه چنان در قبض است که خود را دور می‌بیند و می‌پندارد. این همان مقام تفرقه است و بست که به آن حقیقت لامرزی بین من و او می‌رسد، همان حقیقت جمع است. به هر حال بسیار ساده و روشن این که جمع در یکی از ظاهرترین تعاریف خود به نحوی ادراک مجموعیت دل با حضرت اوست. همان که حافظ تمنا می کند خاطر مجموع ما زلف پریشان شما، که این زلف پریشان اشاره به همان تفرقه است. و تفرقه دور بودن است، دور ماندن است، یا خود را دور بودن و دور ماندن دیدن است. در قلمرو این تعاریف باز مثلا بعضی گویند جمع صفت حق است و تفرقه فعل او. این رو تکرار میکنم و اشاره میکنم تا به نحوی مؤید این معنا باشد که تعاریف متفاوت است. فلذا در شرح و تأویل بیت هشتم غزل دوازدهم باید ببینیم کدامین معنا از این معانی با آن بیت نسبت کامل تری دارد. مثلا ابو علی دقاق گوید فرق آن چیزی است که به تو نسبت داده شود و جمع چیزی است که سلب شود از تو. و به عبارتی دیگر آنچه از راه کسب و اقامت عبودیت و لایق به احوال بشریت است فرق است، و آنچه از قبل حق و لطف و احسان اوست جمع است. ایاک نعبدو اشاره به تفرقه است، ایاک نستعین اشاره به جمع است، و جمع الجمع فوق آن است. به زبان ساده و به تعبیر ابو علی دقاق، هنگامی که میگوییم ایاک نعبدو، یعنی خود را در مقام بنده دانسته ایم عابد، و او را در مقام حق دانسته ایم معبود، و میگوییم ایاک نعبدو، یعنی در قلمرو بندگی و عبادت تنها تو را می ستاییم و تنها تو را عبادت می کنیم. ادراک بندگی، ادراک این که در این قلمرو سالک این طریقتیم و هنوز نسبت به وصل راه درازی داریم. ادراک این معنا تفرقه است، یعنی فرقی که سالک میان خود و معبود خود قائل می شود و ادراک می کند که از او دور است، نعبد و عبادت می کند، او را ستایش می کند، او را بندگی می کند تا بر مرکب بندگی به او رسد. ایاک نعبد. اما ایاک نستعین به تعبیر ابو علی دقاق بیانگر جمع است، زیرا در این ساحت بند حضرت حق را یار خود، یاور خود، کمک کننده به خود می‌یابد. شاید از این سه معنایی که به کار بردم یا سه اصطلاحی که به کار بردم دقیق ترین واژه در تبیین حقیقی مفهوم جمع در ایاک نستعین همان کلمه یار باشد. در مقام ایاک نعبد سالک خود را عابد می داند و حق را معبود و به فاصله میان خود و او واقف است، اما در ایاک نستعین حق را یار می بیند، حق را دوست می بیند، حق را یاور می بیند و به نظر می رسد دیگر در ساحت ادراک یا به نحوی اظهار تفرقه خود و یار نیست. حق را یار دیدن یک معناست و حق را معبود انگاشتن معنایی دیگر. به زبان ساده تکرار میکنم، در ایاک نعبد و به بندگی خود واقفیم، فلذا فرق میگذاریم بین خود بنده با اوی معبود. اما در ایاک نستعین که ظاهرن در مقام قرب بارمان داده اند و حضورمان بخشیده اند، در آن قلم رو حق را معبود نمیبینیم بلکه یار میپنداریم. به تعبیر ابو علی دقاق، ایاک نستعین و یار انگاشتن او در این مقام اشاره به جمع است، ایاک نعبد و اشاره به تفرقه. میخواهم بگویم که حافظ در بیت هشتم به نحوی این ایاک نستعین را مبنا قرار. چرا بر این معنا تأکید میکنم؟ زیرا در بیت هشتم مصرع اول یا مصرع اول کی دهد دست این قرز یارب که هم دستان شوند، این هم دستی به نحوی طلب آن یاری است، طلب آن یاوری است. یعنی ایمان دارم، یقین دارم که روزی خواهد رسید این خاطر به آن زلف پیوند خورد و هم داستان شود. مایلم و آرزو می کنم و تمنا می کنم که در این ساحت مرا یار دور مانده از خیش بدانی، تا بنده ای که باید بندگی کند و به اجر بندگی پاداشی چون بهشت یا گریزی از جهنم یابد. آن معنا معنای معاملت است، داد و ستد است، تجارت است. مایلم و آرزو دارم که به جای این که تو را سلطانی گیرم که در مقابل انجام امور حسن پاداش می دهد و در انجام کارهای قبح جزا می دهد، به جای این که تو را در مقام قاهریت سلطانی به بیم و انذار از جهنم و شوق بهشتت عبادت کنم ایاک نعبد، و ترجیح می دهم که تو یارم باشی، معشوقم باشی و آن مطلوب نهایی باشی که حقیقت خود را در حقیقت تو می‌یابم. تو را یار می‌خوانم و تو را یار می‌خواهم، به همین دلیل آرزومند همدستی و همداستانی و پیوند خاطر خیش با زلف پریشان تو ام. کی دهد دست این غرض یارب که همدستان شوند خاطر مجموع ما زلف پریشان شما؟ به دنبال آنم که آن کسراتی که در صورت زلف پریشان از وحدانیت تو ظاهر شده است و این که در قلم رو به طریقت کسرت ظهور دارد، وحدت مقصد است، اما در طی منازل نفس کار برد منازل و مراتب اشاره و تأیید همین معنای کسرت است. پس آنچه در قلم رو میبینم کسرات است، زلف پریشان است، اما خاطر خاطر مجموع است. مجموعیت خاطر، جمعیت خاطر به واسطه طلبی است که دارد. من نسبت به طلب خیش واقفم، من میدانم که به دنبال فنایم، من میدانم که به دنبال حصول وحدت نفسیه خود در حقیه حقم. این رو میدانم، بنا به تعبیر قرآن انا لله و انا الیه راجعون. چون مشعر و مدرک این معنایم، پس خاطرم مجموع است، یعنی این که خاطرم و جانم به دنبال این اجتماع است. چون خاطر نیت جمع دارد مجموع است، تکرار میکنم، چون خاطر نیت و قصد جمع دارد مجموع است، به همین دلیل فرمود خاطر مجموع ما. اما در قلمرو طریقت چون مراتب اظهار می شود، چون منازل اظهار می شود و سالک باید این منازل و مراتب را پشت سر گذارد، حق به این مراتب و منازل در کسوت زلف پریشان تعبیر می شود. فلذا نکته نهایی و پایانی در این قلمرو این که حافظ بنا به اشراف بینیت خود خاطر خود را مجموع می‌داند و اصولا هر سالکی، هر عارفی در این که قصد وصال دارد خاطری مجموع دارد. اما از جمله الزامات طریق که تا به امروز از این الزامات بسیار گفته ایم، سالک و عارف در قلمرو سلوک و طریقت خود مراتب بسیار می‌بیند، ابتلاعات بسیار را رؤیت می‌کند و ضرورت دارد از این ابتلاعات بگذرد، بر فتن غالب شود، بر محن غالب شود و نهایت به آن مقام جمع الجمع برسد که به صورت مطلق همه را حق بیند و جز حق هیچ نبیند، و این همان مقام جمع و تفرقه بود که در این یکی دو مجلس اشاراتی به آن داشتم. ان شاء الله چنان که بیان شد در جلسات بعدی و بنا به مقتضای ابیات و معانی مجدد به بحث جمع و تفرقه باز خواهیم گشت. در اینجا ضرورت داشت به دلیل اینکه اولا به بیتی برخورده بودیم که خاطر مجموع و زلف پریشان داشت و ثانیاً بنا به این معنا که در قلمرو ادراک عرفانیه در ابتدای طریقتیم بنا رو بر این قرار دادم که در این ساحت مختصر بگویم، ورنه بحث جمع و تفرقه کاملتر، جامعتر و تفصیلیتر از آن است که در دو مجلس حقیقت آن اظهار و بیان شود. به هر حال بیت هشتم غزل دوازدهم به نحوی بیانگر قصه جمع و تفرقه و تمنای سالک و عارف از برای همداستانی جمع و تفرقه که دیگر مقام جمع الجمع است، دیگر رسیدن به آن است که بنده هیچگاه حتی خود را بنده نداند، سالک خود را بنده نداند و به نحوی به آن مقام بار یابد که من کیم لیلی و لیلی کیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن. حافظ در بیت هشتم به دنبال این وحدت حق است و البته بیان کنم نه اتحاد. میدانید در قلمرو عرفان اسلامی هم بحث حلول و حلولیه مردود است و مطرود است، هم بحث اتحاد. در اینجا منظور اتحاد نیست، وحدت حق است که در جای خود بحث مهمی دارد و انشاءالله در ابواب دیگر بدان خواهیم پرداخت. و اما بیت نهم، دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، چند در این ره کشته بسیارند قربان شما. شبیه به این معنا در غزل فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش، آمده و مذکور است. آنجا که حضرت حافظ می‌فرماید ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری، بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش. به نحوی از لحاظ ظاهر یا در مقام ظاهر یه نسبتی میان دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، چند در این ره کشته بسیارند قربان شما، با بیتی که از غزل 277 قرائت کردم وجود داره. در ادامه معانی گذشته به نحوی اشاره به مقام منیع و بلند حضرت یار می کند که در قلمرو و ساحت بندگی او و در ساحت عاشقی او چه بسیارند عاشقان و عارفانی که خود را قربانی کرده اند. این کوچه پر از خاک و خون است، تمامی فضا را خون گرفته است، زیرا مسیر آن سالکان و عارفانی است که از برای رسیدن به حضرت او خود را قربانی کردند. این معنا معنای لطیفی است و معنای بلندی است. قبض زمان اذن بست آن را نمی‌دهد، فلذا ان شاء الله مسیر آن سالکان و عارفانی است که از برای رسیدن به حضرت او خود را قربانی کردند. این معنا معنای لطیفی است و معنای بلندی است. قبض زمان اذن بست آن را نمی‌دهد، فلذا ان شاء الله موکول می‌کنیم به جلسه بعد و در آن مجلس از حقیقت قربانی و از حقیقت خون
در رسیدن به مقصد و مقام وصل و وصال سخن خواهیم گفت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.